بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. كلام در این بود که در مورد اجتماع طائفه دوم از روایات و طائفه سوم از روایات که نسبت بینهما عموم من وجه بود، آیا طایفه دوم مقدم بشود که معیار در اعاده و عدم اعاده اقسام انحراف باشد که اگر انحراف تا حد بین المشرق و المغرب باشد اعاده لازم نیست، چه در داخل وقت و قضا هم لازم نیست خارج وقت، اما بیش از این در داخل وقت هم باید اعاده بشود، در خارج وقت هم باید اعاده بشود. برخلاف مفاد طایفه سوم که میزان در اعاده و عدم داخل وقت و خارج وقت بودن بود، نسبت به انحاء انحراف که سه صورت بود هیچ تفاوتی در طایفه سوم دیده نمی شود. لذا اگر در داخل وقت باشد حتی در سفرز انحراف به ما بین المشرق و المغرب هم می فرماید باید در داخل وقت اعاده کند، با اینکه طبق طایفه دوم اعاده لازم نبود. یا انحراف در دو صورت دوم و سوم بنابر مفاد طایفه دوم اعاده لازم است، چه در داخل وقت چه در خارج وقت، ولی در طایفه سوم حتی اگر انحراف بیش از این مقدار باشد در خارج وقت دیگه اعاده نمیخواد. انحراف در خارج وقت مطلقا موجب اعاده صلات قضاء نخواهد بود. خب حالا ما در مورد اجتماع چه باید بکنیم؟ صاحب حدائق تقدیم روایات طائفه دوم بر سوم نمودن و معیار را این قرار دادن که در داخل وقت اگر فرق نمی کند، اگر مقدار انحراف فی ما بین المشرق و المغرب باشد اعاده نمی خواد، نه اداءً و نه قضاءً، یعنی نه داخل وقت نه خارج وقت. خب اشکال کردن بر ایشان، عمده اشکال این بود که این تقدیم در صورتی است که هر دو دسته از روایات مورد اعتناء فقها باشد، به عبارت دیگر تعارض باشد، ولیکن طایفه دوم از روایات مورد اعراض فقها واقع شده است. بنابراین روایاتی که معرضون انها هست مقاومت با روایاتی که معمولون بها هست نخواهد کرد و در مقابل اونها نمیتواند ایستد، فکیفه بی این که مقدم بشود تازه. لذا بعضی از محققین سراغ این رفتن که ما اصلا معارضه را منکر بشویم تحت عنوان این که طایفه دوم حاکم بر طایفه سوم باشد یا وارد بر طایفه سوم باشد. وارد واضح هست که دو دلیلی که احدهما حاکم بر دیگری باشد یا وارد بر دیگری باشد بینشان معارضه نیست، چون دلیل حاکم در حقیقت شرح و تفسیر اون دلیل محکوم است. دلیل وارد هم نسبت به دلیل مورود قهرن موضوع در موضوع نظر دارد و در موضوع تصرف دارد می کند. فعلا هازا معارضه را به این صورت برداشتن. ولی خب همون اشکالی که بر جمع صاحب حدائق وارد بود بر این جمع هم قهرن وارد است. چرا؟ چون حکومت هم یا ورود هم در فرضی است که دلیل وارد و حاکم دلیل معتبر باشد، اما دلیلی که مورد اعراض فقها واقع شده است همون گونه که معارض طایفه سوم نمی شود باشد، حاکم یا وارد بر طایفه سوم هم نمی تواند باشد. لذا اون کسی که جمع به نحو الحکومه اول ورود را اختیار کرده است خودش در آخر به این نکته در حقیقت تحت عنوان فتعمل این وجه را بیان کرده است که خب به هر حال لقائلن ان یقول، این اشکالی را که شما بر صاحب حدائق کردید که دلیل روایات طایفه دوم رو فرمودین، چون به خاطر اینکه مورد اعراض واقع شده نمیشه معارضه با طایفه سوم باشد و قواعد باب معارضه و تعارض را شما بیایید به اصطلاح اعمال کنید. خب همین اشکال بر کسانی که جمع علا نحو الحکومت اول ورود را اختیار کردن ایزن وارده است. شما کی میتوانید بگید آقا این حاکم یا وارد است؟ موقعی که اون دلیل مورد اعتنا باشد، هر دو طرف مورد عمل واقع شده باشند. طایفه دوم غیر معمول بها هست، فکیفه تکون واردن علا طایفه سوم او حاکمن علیها. فعلا هازا باید سراغ راه حل دیگری رفت در مورد اجتماع. بعضی از متأخرین با توجه به اشکال وارد بر صاحب حدائق و اشکال وارد بر یعنی علا ظن قوی بنده که توجه داشتن سراغ این آمدن و با توجه به اشکالی که بر مدعیان ورود یا حکومت وارد است، با توجه به این سراغ جمع به طریق آخری رفتن و اون این است که جمع صاحب حدائق دو اشکال دارد، نه فقط یک اشکال. یک اشکال را اون کسانی که قائل به حکومت یا ورود نسبت به طایفه دوم بالقیاس با طایفه سوم گفتند، یک اشکالش را بیان کردند و اون همونی که مورد عمل واقع نشده. ولی اشکال آخری وجود دارد و اون این است که و این و هو العمده، این اشکال عمده است، این مهمتر است از اون اشکال اونها، چون اون را حالا ممکن است ما بتونیم یک جوری حل کنیم که مورد عمل باشه. اولا چجوری ما این احراز کنیم که بگیم عمل نکردن؟ صرف ذکر نکردن دلیل نیست بر اینکه عمل نکرده باشن. اون اینه که اگر شما در باب جمع بین دلیل متعارضین دوران امر به این باشد که یا شما خب چاره ای نیست که در مورد متعارضین باید از اطلاق عهد ما به قید طرف مقابل رفعیت کنیم، چون دیروز بحثی عرض کردیم که این دو طایفه هر کدوم مطلقون من وجهن و مقیدون من وجهن آخر. مثلا به لحاظ طایفه دوم به لحاظ این که داخل وقت باشد یا خارج وقت باشد مقید بود یا مطلق؟ مطلق بود، ولی نسبت به مقدار انحراف مقید کرده بود به انحراف فی ما بین المشرق و المغرب. این طایفه دوم بود. طایفه سوم از نظر اقسام انحراف و مقدار انحراف مطلق بود، نداشت چقدر. و شاهد شمیلی که یکی از روایات در طایفه سوم بود که اگه در اثنا بفهمد منحرف از قبله شده همونجا باید رو برگرداند. خب این دلالت میکند بر این که انحراف قلیل و کثیرش فرقی نمیکند. اما از نظر این که پس بنابراین به لحاظ اقسام و انها انحراف به مقدار انحراف مطلق بود، اما نسبت به اینکه این انحراف در داخل وقت واقع شده است یا در خارج وقت مقید بود. بگوید در داخل وقت اعاده میخواهد مطلقا، مطلقا یعنی سه صورت، و در خارج وقت اعاده لازم نیست قضاءا مطلقا، حتی در اونجایی که بیشتر از مقدار فیما بین المشرق و المغرب باشد اونجا هم اعاده لازم نیست قضاءا. خب امر ما باید از یکی از این دو اطلاق رفعیت کنیم به واسطه غیدی که در دیگری است، یا از اطلاق طایفه دوم رفعیت کنید او رو مقید کنید آقا به داخل وقت، اون جایی را که دارد اعاده نمیخواد در خصوص انحرافی ما بین المشرق و المغرب بود، بگین آقا این که عاده نمیخواد مربوط به اینجا نظر دارد و اونم فقط در داخل وقت است، اما در خارج وقت باید به اطلاق روایت طایفه سوم عمل کرد. در خارج وقت عاده نمیخواد، در داخل وقت در دو صورت دیگر هم اعاده میخواد. ما مورد اجتماعش داریم عرض میکنیم، یا باید این کارو بکنیم یا باید از اطلاق طایفه سوم که نسبت به مقدار انحراف مطلق بود رفعیت کنیم به قیدی که در طایفه دوم وجود دارد. پس بنابراین از یکی از این دوتا اطلاقها باید صرف نظر کرد و مقیدش کرد به قیدی که در طرف مقابل وجود دارد. هر جا دوران امر بین رفعیت از یکی از دو اطلاق باشد باید ما دقت کنیم، و اون اینه که اگر در یک طائفه از دو طائفه متعارضین یا از دو روایت متعارضین در یک روایت از دو روایت متعارضین عنوانی وجود دارد که در صورت رفع ید از اطلاق این روایت موجب لغویت اون عنوان بشود، به خلاف عکس، در صورت عکسش عنوانی وجود ندارد که موجب لغویت بشود، شما در اینجا باید از کدوم اطلاق رفعیت کنید صرف نظر کنید؟ اون اطلاق دومی. چرا؟ چون خللی ایجاد نمی کند غیر از این که مطلق را مقید کردین، تقیید مطلق الا ماشاءالله. اما اگر شما عکس این را انجام بدید که از اطلاق طایفه اولا ثانیه در رفعیت کنید، اینجا موجب القاء عنوان فیما بین المشرق و المغرب می شود. خب این عنوان در کلام امام سلام الله علیه وارد شده است، فیما بین المشرق و المغرب قبلتون، تعبیر کلی هست در حقیقت، استشمام که انه یک قاعده می شود که بدانید همیشه فیما بین المشرق و المغرب قبلتون. این لسان لسانی، لذا بعضیا استفاده کردن از این کلام امام سلام الله علیه که این فرمایش حضرت ناظر است به قبله واقعیه، نه قبله برای معذورین، قبله واقعیه فیما بین المشرق و المغرب هست. خب اگر اینجور باشد، ما بناباشد از اطلاق طایفه دوم رفعیت کنیم. خب در طایفه دوم راجع به اونجایی که انحراف صورت دوم یا سوم باشد، طایفه دوم که حرفی نداشت که میگو باید اعاده بشه دیگه، چه در داخل وقت چه در خارج وقت، انحراف اگر این مقدار باشد، خب اطلاق طایفه سوم رو اگر محفوظ بماند، چون اطلاق این وره که شما چی کردین دیگه اطلاق او معارض ندارد، او اطلاقش محفوظ بماند، میگه در داخل وقت باید اعاده بشود. همینی مگه نمیگه؟ خب رفایت طایفه دوم هم میگفت که اگر انحراف صورت دوم یا سوم باشد باید اعاده بشود. در صورت خارج وقت، در هر سه صورت بنابر تقیید اطلاق طایفه دوم، در هر سه صورت اعاده لازم نیست و حاکم در مقام هم اطلاق طایفه سوم بود، میگه در خارج وقت اعاده لازم نیست، چه در صورت اولا، چه در صورت دوم، چه در صورت سوم، به نسبه به انها انحراف که سه قسم تقسیم کرده بودیم اعاده نمیخواد. خب در روایات طایفه سوم اگر اطلاق او مقید بشود که بگیم مخصوص است این اعاده و عدم اعاده در ما ادای فیما بین المشرق و المغرب، گرچه اون مطلق بود به نسبت الی صور الانحراف، ولی مقیدش کنیم به این که اعاده در داخل وقتش فقط مال صورت دوم و سوم است، اعاده مطلقاش مال خارج وقت است. خب در اینجا شما چکار کردین؟ بنابراین داخل وقت معیار باشد، داخل وقت بگین به اطلاقش اگه محفوظ بماند موجب می شود به این که در داخل وقت یجب الاعاده اداءً حتی در صورت اولا، پس عنوان ما بین المشرق و المغرب شد لغو، چه باشد چه نباشد در داخل وقت باید اعاده بشود، در خارج وقت اعاده نمی خواد. خب به اطلاق روایت طایفه سوم، خب نتیجهش این شد که این جمله فی ما بین المشرق و المغرب قبلتون تأثیری ندارد وجودن و عدمن، چه باشد چه نباشد او در اعاده و عدم اعاده نقشی ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه وقتی اطلاقش رفعیت شد از اطلاق او و گفتیم فقط در ظرف خارج وقت اعاده نمیخواد. وقتی اطلاقش رفت داریم معناش این میشه به حکم طایفه دوم در خارج وقت اگر انحرافی ما بین المشرق و المغرب باشد اعاده نمیخواد، اما در داخل وقتی اعاده لازم است به حکم بقاء اطلاق طایفه سوم. طایفه سوم در داخل وقت مطلقا میگه اعاده میخواد حتی در اونجایی که فی ما بین المشرق و المغرب باشد. پس ذکر ما بین المشرق و المغرب برای خارج وقت که اثر ندارد، برای خارج وقت که اثر ندارد، چون در خارج وقت خود اون روایات میگه آقا اعاده نمیخواد، چه لزومی دارد که ما به این طایفه تمسک کنیم. و علاوه بر این که اگر ما به همین قیدش هم توجه بکنیم باز در خارج وقت هم میگه اعاده نمیخواد. وقتی در داخل وقت اعاده نمیخواد، در خارج وقت به طریق اولا اعاده نمیخواد، اونجایی که انحرافی ما بین المشرق و المغرب باشد. راجع به غیر این دو صورت آخر که اونجا هم که به اصطلاح اعاده لازم است، این ساکتی، این خودش میگه در اونجا باید اعاده بکنن، و حال این که طایفه سوم میگه در اینجا هم اعاده نمیخواد در داخل وقت. پس ذکر ما بین المشرق و المغرب قبلتون چه فایده ای داشت برای ما در اینجا؟ یعنی به واسطه این ما چه معنایی رو استفاده کردیم؟ هیچ معنایی رو استفاده نکردیم. خب این اشکال عمده هست که بر صاحب حدائق، که جمع شمای صاحب حدائق موجب این شده است و موجب این می شود که عنوان فی ما بین المشرق و المغرب در فرمایش امام سلام الله علیه لغو بشود. قهرن این جمع از این نظر خرابیش بیشتر است تا اون خرابی عدم عمل فقها به این طایفه. عدم عمل فقها فیه تعملون در این حال، ولی از اون مهمتر این است که ما یک کاری بکنیم در جمع که کلام امام سلام الله علیه لغو بشود و موجب لغویت فرمایش امام سلام علیه، و این قطعا غلط است و صحیح نیست. لذا عمده اشکال بر صاحب حدائق اینه که جمع شما مستلزم لغویت عنوان فی ما بین المشرق و المغرب قبلتون در طایفه دوم از روایات میشد، با قطع نظر از این که حالا معمول به ها هست یا نیست. حالا نظائری هم در اینجا وجود دارد که حالا ما دنبال دیگه ذکر نظائرش، که در هر جا جمع مستلزم القاء خصوصیت در یک جانب بشود، این چنین جمعی مرجوح است، باید سراغ اون جمعی برویم که در اون جمع القاء خصوصیت نمی شود. ما اگر در اینجا عکس این را انجام بدیم که ما این که بعضی ها قائل شده اند که اطلاق طایفه سوم رفعیت بشود اما اطلاق طایفه دوم باقی بماند، هم این قید از لغویت خارج می شود و هم این که الغاء خصوصیتی در طایفه سوم نبود که به واسطه تقیید او اون خصوصیت ملغا بشود. اینا حرفا چه کلام صاحب حدائق چه بیان بعضی از اکابر متأخرین در حمل بر حکومت یا ورود، و چه این بیانی که بخواهیم ما تقدیم تقیید اطلاق طایفه سوم بر تقیید اطلاق طایفه دوم شود، تمام اینها همه بر فرض قبول کردن تعارض بین طایفتین است. ولی اگر گفتیم که اصلا معارضه ای نیست، اگر معارضه را ما ولو به نظر بدوی و سطحی و ابتدایی ممکن است شخص معارضه بیند، ولی اگه کسی منکر معارضه بشد رأساً دیگه معارضه نبود، دیگه هیچ کدوم از این حرفا لازم نیست. این حرفایی که زده شد که علا نحو الحکومه باشد یا علا نحو الورود باشد یا علا نحو تقیید اطلاق طایفه ثانیه یا عکس، که عکسش اولا بود از اون وجه، همه اینها حرفای خوبی است، ولی ببینیم حالا به محل بحث ما که در مقام جمع بین طایفتین قرار گرفتیم اصلا قابل انطباق هست یا نه. اصل مطلب و اون کبرای کلی که اگر جمعی مستلزم الغاء خصوصیت بشود، چنین جمعی مرجوح است و باید سراغ جمعی برویم که تحفظ بر عناوین موجوده در روایات طرفین باشد. این حرف خیلی خوبه ولی ربطی به ما ندارد. چطور؟ برای خاطر اینکه در مان حنفی اصلا تعارضی نیست، نه اون بیان حکومت و ورود. در ماده اجتماع که عبارت بود از انحراف فیما بین المشرق والمغرب در داخل وقت، چون انحراف فیما بین المشرق والمغرب خارج وقت ماده افتراق از طایفه سوم هست، یا انحراف کثیر در داخل وقت ماده افتراق طایفه دوم هست. ماده اجتماع عبارت است از اونجایی که به اصطلاح انحراف در داخل وقت باشد و کمتر از یعنی ما بین المشرق و المغرب باشد. یک ماده افتراق دیگری هم ما میتونیم در اینجا تصور کنیم، اگر بفرمایید.
در خارج وقت رأس 90 درجه یا بیشتر.
احسنتا. اینجا که انحراف بیشتر از ما بین المشرق و المغرب باشد و خارج وقت باشد، اینجا هم باز ماده اجتماع هست. پس ما دو تا ماده اجتماع داریم، یه نه یک ماده اجتماع که بیان شده بود. جواب بهتری که در واقع غیر از اون سه جواب هست، این جواب چهارم می شود، این است که گفته بشود اصلا طائفه دوم که ناظر به صور انحراف بود، اصلا کاری به انحراف در داخل وقت یا خارج وقت اصلا ندارد. از این نظر اصلا انصراف دارد این روایات، بلکه ظاهر این روایات فقط انحراف فیما بین المشرق والمغرب در داخل وقت است. کدومی که از این روایات بحث میکرد که شما داخل وقت این کارو بکن، خارج وقت این کارو بکن؟ ظاهرش اینه که در داخل وقت بوده است که سوال میکنه آقا نماز رو خواند، بعد کشف شد براش که این چیکار باید بکند، اعاده کند یا نه. خب از ظاهر این کلام استفاده میشه که این هنوز وقت نماز باقی است که الان اعاده بر او لازمه یا نه. عبارت اینه در روایت یک شاهدش، عن الرجل، روایت هم صحیحه بود، سوال میکنه عن الرجل یقوم فی الصلات ثم ينظر بعد ما فرق فیرا. خب این انکشاف بعد الفراق ظهور در این دارد که وقت هنوز باقی است که تبین او هم به انحراف قبله بلا فصل معتد به واقع شده است. یه فاصله زیادی نبوده، همینقدر که نمازش خواند و کمی نشست، یک دفعه توجه کرد و التفات کرد، فهمید که نه، نماز رو به قبله، طرف قبله نخوانده بود. خب پس بنابراین این روایات شامل اونجایی که خارج وقت انحراف مبین بشود برای شخص، اونجا رو شامل نمی شود، پس اطلاق اصلا ندارد نسبت به اونجا. این که گفتین آقا دو تا اطلاق داریم در هر طرف و اطلاق این طرف یا مقید بود بشه یا اعتراف، نه، اول شما ثبت الارض ثم انقش، هنوز اطلاقی نداریم، بعد دنبال اینه که کدومش مقید بشود. اطلاق در طایفه اولا واضح است به نسبه به داخل وقت و خارج وقت نیست، ظهور دارد و انصراف دارد در خصوص داخل وقت، کاری به خارج وقت ندارد. روایت دیگری که باز ظاهر روایت التفات بفرمایین، موثقه عمار است، فی رجل صلى على غير القبله فيعلم وهو في الصلاه قبل ان يفرغ من صلاته. کجا این اطلاق دارد؟ ناظر به خارج وقت است. این در خود اثناء صلات داره این حرف میزند. این قبیل روایات بود که همش یا صریح بود در این که درد، خب این الان نماز در به اصطلاح اثناء صلاتش نمی اون فرد نادره، نباید حمله روایت کرد بر فرد نادر. ظاهر این روایت این است که شخص در داخل وقت در اثناء صلات فهمید به این که چی؟ فهمید که قبله‌ای که نماز خوانده است به اون طرف اون قبله نبوده و منحرف شده از قبله. در فیعلم و بهوه فی صلاته قبل ان یفرغ من صلاته. امام فهمیدن امکان متفجهن، این همش مربوط به داخل وقته. فی ما بین المشرق و المغرب فلیحول وجهه الى القبله ساعتن یعلم. همون ساعتی یعنی همون لحظه‌ای که منظور که فهمید، همون ساعت باید تحویل وجه کند. و ان کان متوجهن الى دبر القبله فلیقطع الصلاه. اگر نه این نماز جوری بود که اصلا پشت به قبله بود، ثم فلیقطع الصلاه ثم يحول وجهه الى القبله ثم يفتتح الصلاه. این نماز هیچی رهاش میکنه، دوباره از اول به طرف قبله نماز بخواند. پس انکشاف در اثنا معناش این است که یعنی هنوز وقت خارج نشده بود و حمله بر اون فرده بیدیم یک جوری نماز رو خوانده که آخر یک رکعتش در داخل وقت بوده بقیه در خارج وقت، که اون آخر وقت همچی فرضی رو تو این فرض نادر هست و روایت نباید حمله بر فرد نادر و فرض نادر کرد. خب اگر اینجوری شد بین این طایفه از روایات که طایفه دوم بود و طایفه سوم که بین داخل وقت و خارج وقت تفصیل داده بود، هرگز به اصطلاح تعارضی نیست به نحوه تعارض عموم من وجهی که هر دو طرف مطلقی داشته باشند و قیدی داشته باشند، بلکه تعارض اینجا فقط به نحوه اطلاق و تقیید هست، یعنی یک طرف مقید است یک طرف مطلق مثل عام و خاص. این روایت دلالت دارد طایفه سوم بر وجوب الاعاده در وقت مطلقا، این بود دیگه، تفصیل بین صور انحراف نداده بود. این طایفه دوم میگه آقا اگر این مقدار انحراف باشد اعاده نمیخواد، بیشتر از این باشد علال قاعده باید ما حمل مطلق بر این مقید بکنیم و هیچ اشکالی هم به وجود نمیاد. اینجا قیده میگیم بله اون روایات که دارد در داخل وقت اعاده نمیخواد مال اون دو صورت بعدی است، اما در جایی که مال صورت اولاست، اما این که در جایی که صورت دوم یا سوم باشد طبق این روایات باید اعاده کرد. ما از اطلاق او که میگفت در داخل وقت اعاده میخواد، در خارج وقت اعاده نمیخواد، در داخل وقت اعاده میخواد مطلقا، حتی در صورت اولا میگیم نه در صورت اولا اعاده نمیخواد به حکم این روایات، روایت طایفه دوم. خب این حاصل جمع به این نحو است که این جمع دیگه نسبت را عموم من وجه خارج میکنن، نسبت بین هما را عموم خصوص مطلق قرار میدهد. خب علال قاعده باید خاص را مقدم بر عام داد، مقید را باید مقدم بر مطلق کرد بلا ای محذورین. اینجا نه مسئله القاء خصوصیت لازم میاد، نه اینکه مسئله این که فقط تنها اشکال این که میماند اینه که اگر ما مسئله اعراض فقها و قدما از این روایات درست باشد را باید ببینیم چجوری حل قابل حل است. انشاءالله فردا و صلی الله علیه و محمد.